أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم ما بيناه أن مقتضى التحقيق في تعريف المحصور وغير المحصور بأن غير المحصور ما بلغ أطرافه إلى حد من الكثرة، إما يخرج بعض الأطراف عن الابتلاء أو يتعسر ويتعذر الموافقة أو المخالفة القطعية. و تختلف مصادیق ضابط المذکوره به حسب عدد اشخاص المکلفین و به حسب نوع تصرف سیاتی بیانها، یعنی کیفیت و اختلاف فی مصادیق هذه الضابطه، در حقیقه یکون تارتن به حسب تعداد اشخاص مکلفین، اخرى به حسب کیفیت تصرف و یعطی بیان ذلك. و اما حکم و غیر محصور، قلنا جمیع ما بیناه و اقمناه من العدد ده تنجیز العلم الاجمالی فی المحصور لا یعطی شیء منها فی غیر المحصور ده خروج بعد الاطراف ان ابتلاء و انحلال علم الاجمالی او تعثر و تعذر الموافقه و الموافقه مخالفت القطعیه و کنه مستلزم بالحرج و بالحرج او بالخروج عن الابتلاء اذا انتفى التکلیف في بعد الاطراف ينحل العلم الاجمالی لا محاله. هذا مقتدى القاعده في الشبه غیر المحصوره. دلت على ذلك نصوص عبته صاحب الحدائق و بعض المحدثين والأسوديين استدلوا بإطلاق ما دل على الحكم العبدي الثابت المعلوم بالإجمال بدعوى أن إطلاق النصوص الدالة على ثبوت ذلك الحكم العبدي للشيء المعلوم يشمل سورة كونه معلوم بالإجمال، لا فرق بين كون الموضوع معلوما بالتفسير أو بين كونه معلوما بالإجمال، إطلاق الأدلة يشمل كل الموردين. هذا أيضا دليل بحسب الفرق بين المحصور وغير المحصور. في غير المحصور أيضا لتعثر ارتكاب الجميع أو الاجتناب عن الجميع أو لخروج بعض الأطراف عن الابتلاء يمكن أن يقال أن الإطلاق منصرف عن غير المحصور لأجل هذه القرينة القطعية، ولأن الإطلاق إنما يشمل ما كان تحت قدرة المكلف لا يستلزم منه الحرج النوعي أو كان محل ابتلائه مثلا، وإلا لا يشمل حراما لا كون محل ابتلاء المكلف، فبنفس خروجي عن محل الابتلاء ينتفي الموضوع والخطاب لا يتكفل لإثبات موضوعه. بالاخره في مورد خروج عن الابتلاء لا يتحقق موضوع الحكم في تلك الادله، فاطلاق الادله منصرف عن غير المحصوره. اما المحصوره فلما كان الموضوع معلوم التحقق قطعي التحقق ولو بالإجمال التردد بين الأطراف المحصورة، موضوع الخطاب أو موضوع الحكم متحقق في المحصورة، الخطاب يشمل المحصورة. هذا دليل صواب الحدائق من حيث التمسك بالإطلاق. وعم خروج بعد بعض الأطراف المبتلى به المتمكن منه في غير المحصورة فيجري فيه لا محالة الأصل النافي بعد الانحلال، إما بالتعسر وتعذر في بعض الأطراف في جميع الأطراف أو خروج بعض الاطراف عن الابتلاء بعدما انحل الاجمالي بين ايدن يجري في بعض الاطراف المتمكن منه المبتلى به الاصل النافي و محكوم بالحليه. و على اي حال العمده في ذلك نصوص المقام سیاتی بیان ذلك. عرض بکنیم که خب در تفسیر این بحث ما آنچه که دیروز عرض کردیم نتیجه این شد که در تعریف غیر محصور ما یک ضابطه کلی میتونیم بدیم و اون گرچه مرجع محکم در تشخیص این ضابطه عرف هست درسته، اما همون تشخیص ضابطه عرفی رو که ضابطه ای که به دست عرف هست تحقق اون، چون مسئله محصور و غیر محصور بودن این خودش از عناوین عرفیه هست، این عنوان شرعی مخترعه نیست، عرفیه هست، عرف باید تشخیص بدهد که این کجا محصوره میشه کجا غیر محصوره. خب حالا ضابطه محصوره و غیر محصوره رو به اصطلاح از نظر عرف طبعا هر جایی که به حدی اطراف زیاد باشد که دیگه بعضیش از محل ابتلا خارج باشد و غالب افراد شبه و غیر محصوره همینجوره، در شبهات غیر محصوره غالبش اکثرش شاید همهش همینجور باشد که بسیاری از اطرافش از محل ابتلا انسان خارجی دیگه، فرض کنید که حالا قول من رو غنمه در یک روستایی یا یک قصابی که در میان یک شهر هست، خب انسان میدوند که این علم اجمالی دارد که بعضی یکی مثلا یا بعضی از قصابی های شهر این گوشت حرام میده مثلا، خب حالا کجای شهر شمال جنوب فلان من همه اینا هم که محل ابتلا انسان که نیست که، طبعا چون بعضیش از محل ابتلا خارج هست فلذا اینجا میشد شبه چی آقا؟ غیر محصوره. تمام موارد رو شما ملاحظه بفرمایید، یعنی ضابطه غیر محصوره بودن اینه به حدی باشد از کثرت که بسیاری از اطرافش از محل ابتلا انسان چی بشه آقا؟ خارج بشه، یا انجام تناول تصرف ارتکاب همه اطراف عادتا برای یک مکلف چی باشد آقا؟ این معصور باشد یا غیر ممکن باشد یا چی باشد آقا؟ معصور باشد، حرجی باشد، اصلا نمیشه همه بخواد یک نفر همه این گوسفند را تصرف بکند، یعنی استفاده بکنه عقل بکند مثلا اینجور. یا بفرمایید که اجتناب از اون محتمل و تحریم، خب بخواد شخص اجتناب بکند از همه این اطراف غیر محصوره این هم ممکن نیست اجتناب بکند، چون بالاخره میدوند که بعضی از اینا لامحال مبتلا به هست و اجتناب از همه برای او ممکن نیست مثلا اینطور. بله خب این ضابطه هست، بعضی مواد فرق میکنن، مثلا این به لحاظ یک مکلفه، خب شما 10 تا مکلف 20 تا مکلف در نظر بگیرید، 20 تا انسان بخوان در یک گله اینا تصرف داشته باشن، یک گوسفند حرام در بین اینها باشه، خب برای این 20 نفر طبعا این احتمال اینکه در مورد تصرفشون باشد بیشتره، یعنی اطراف محصوره برای 20 نفر چی میشه آقا؟ خیلی کمتر میشه تا نسبت به یک نفر، هرچی تعداد اون تصرف کنندگان اون مکلفینی که به قول معروف درگیر هستن با اون اطراف مساس دارن حاجت دارن ابتلا دارن، خب هرچی تعداد اینها بالاتر برد قطعا بفرمایید که اون اطرافش به نسبت کل تعداد چی میشه آقا؟ کمتر میشه، توزیع میشه دیگه، ولی اگه یک نفر باشد در مقابل اون تعداد کثیر اینجا ممکنه غیر محصوره باشد از نظر وجدان عرفی، ولی نسبت به جمعی اون تعداد باز از غیر محصوره بودن چی بیاد آقا؟ بیرون بیاد. این نوع تصرف، مثلا یه نفری بخواد 10,000 گوسفند گله مال خودشه، میدونه یکی از اینا حرامه، حالا یا اینا مزکا نیست میته هست مثلا، بعضی اینکه این رو ذبح کردن میدونه یکی میته هست یا موتوعه هست، خلاصی میدونه یکی حرامه، خب میگم یک جا بخواد همه رو بفروشه. خب اینجا این نوع تصرف که فروش باشد، این نمیتونه بگیم تعذر دارد، تعثر دارد یا از ابتلاش خارجه. نه، هم داخل در ابتلاش هست، هم تعثر و تعثر هم ندارد. خب در اینجا اون ضابطه نسبت به این تصرف نیست، ولی همین شخص اگه بخواد اینا رو تناول بکند، استفاده بکند مثلا، خب این تأثیر داره. توجه فرمودی؟ برای یک نفر یا اصلا به لحاظ تناول مبتلا بهش نیست اصلا. اون عدم ابتلا نسبت به تصرف شخصی خودش چی آقا هست، مبتلا بهش نیست. در بعضی دیگر هم خب اصلا نافیجاری میشد، این مجموعی منحل میشد. این نوع تصرف ها فرق میکنه. البته در بعضی از موارد نصوص خاصه اومده، مثلا در غنم موتوعه بین عدت اغنام که یعنی گله باشد که غیر محصوله هست، خب نص خاص وارد شده. توجه فرمودید؟ علی رغم قاعده که در غیر محصوله جائز هست به همین دلیلی که عرض کردیم، خب نص وارد شده که این قرعه بکشید تا اینکه یکی بونده اون یکی رو باید آتش بزنید. توجه فرمودید؟ خب اونجا ما اختصار بکنیم، یجب الاختصار فی مخالف القاعده علی موضع النص. توجه فرمودید؟ حالا این نصوص میخونیم تا ببینیم. خب این به اصطلاح تعریف بوده در بله، اگر چنانچه همون ضابطه عرفی بیاد که یعنی به اندازه این گندم زیاد باشد که بخشی از اون گندم از محل ابتلا شخصی بشه، اجتناب یعنی خودش بخواد تناول بکنه یا ببینید این فروختنش که مانعی نداره که اون شخصی که اطلاع نداره دیگری، خب این بخواد بفروشه، کما اینکه امام فرمود که اون کسی که این رو حلال میدونه شما بفروشش. بله، یعنی قصبیه میخواد بگید.
یکی رو قصبی بگید، یک تون نیخته شده. اگر بگید میشون خیلی محصول هست درسته، اما آیا مخالفت قطعی هم بکنه یک تون همه شده فروشه؟
بله،
یکی رو فروشه داریم.
بله، حالا در مال مختلط به حرام هم از کدم نصوص وارد شده، دو دسته، دو طایفه نصوص وارد شدن.
این نصف قاعده است، این نصف قاعده نیست.
نه، غیر محصولی که باشه از کردم دیگه، غیر محصولی که باشه اگر چنانچه همش مبتلا به باشه برای او، تصرفش هم ممکن باشه عادتا، خب میشه محصوله دیگه.
هیچ
اجتناب نتونه بکند، این یک حد فرض.
اجتناب از این یک تن گندم با هم ترجیح از این خیلی بالایی داره.
یعنی بفرمایید ضرریه، حرجی که معنا نداره، لا ضرر ولا ضرار. خب اون وقتی که ضرری باشه در دلیل لا ضرر چیه؟
میاد
حاکم. تموم شد.
اون آیا دلیل لا ضرر تجویز مخالفت قطعی میکنه که حتی یک کیلو خاطره هم که هست همشو بره بفروش؟ نه، میگم یک کیلو بذار کنار، بالا
علل قاعده در چنین جایی که ضرری باشه تا اون جایی که ضرر دفع بشد دیگه جواز برداشته میشه. توجه فرمودید؟ ضرریه دیگه. بله، قاعده لا ضرر اینجا میگه که آنچه که ضرری است خدای تعالی برداشته. اون وقت این تا اون جایی که ضرر را دفع بکند طبعا لا ضرر چی است آقا؟ محکمه. اون جایی که ضرر دیگه رفع شده بقیهش دیگه عدل لازرر شاملش نمیشه و قاعده میشه. منتهای مراتب به دلیل لازرر بعضیش که مصرف شد چون از اول داخل در علم اجمالی بود و ملاک غیر محصوره رو هم نداشت، اگر نداشت این گفتن به خاطر اینکه بعضی از اطرافش رو فرض به دلیل جائز شد به قیام امارهی یا وجهی، این علم اجمالی منحل میشه. دو قامت الاماره علا بعض الاطراف ملال محصوره، اون وقت علم اجمالی چی میشه آقا؟ منحل میشه. اگه غیر محصوره بود واقعا از اول، خب از اول ملاک حرمت رو در جمعی در احاد اطراف چی آقا؟ نداشته خود به خود، از دو حال خارج نیست، یا محصوره میشد یا چی آقا؟ غیر محصوره. در هر حال اگر ضرری بود، حتی لو فرض که محصور هم باشد، ضرری باشد، اون مقداری که ضرری است عدل الله ضرر چی آقا؟ بر می دارد. خب در تمام اینها جاریه، در تمام محرمات عینی تفصیلی لا ضرر بر می دارد، تا چه رسد به این که چی؟ معلومه به اجمال است و محصور است. توجه فرمودی؟ بله.
قیاس گندم به بعضی گوسفندی شما فرمودید به نظر میرسد مناسب نباشه. بحث موتوره و گوسفند عددی است، اون نسوار شده. بحث گندم چون که مکیلو موضوعه اصلا بحثی نداره، یک کیلوش میذاره کنار. قرار است اون دانه ها نفس اون دانه های حرام جدا بشه. لذا به نظر مطلب حق با همین حضرت عالی که فرمودید. قیاس گندم اینجا روا نیست.
بله حالا نفهمیدم چی جوری این تایید بنده شده. بله
مثلا
در محصور بودن و غیر محصور بودن مکیل و موزون دخیل نیست، در ضابطه محصور و غیر محصور بودن. ما اون روز عرض کردیم اگر همین دانه های گندم متفرق باشد، توجه فرمودید، یا مثلا فرض کنید همین یک کم گندم تبدیل بشد به 100 تا مشت گندم، 200 تا مشت گندم، توجه فرمودید، اینم در اماکن مختلف باشد، این ممکن داخل در چی بشد؟ غیر محصوره بشد. ولی یک جا که جمع شدن این میشد چی آقا؟ محصوره. یعنی این تفرق مکانی تعدد میاره، چون تعدد میاره و خلاف اینجا، اینجا یک عدد حساب میشه، یک حساب میشه، یک کم گندم هست دیگه. اتفاق فرمودید اینجا نه اجتناب از اون و نه انجام او تناور اون هیچ کدوم به اصطلاح بفرمایید که چیز ندارد.
مثلا قدم موتور قدم موتور حتما باید همون که قدمی که موتور باشه باید بگونید، ولی در یک کیلو گندم مثل یک کیلو گندم باید اصلا مستار شبه محصول یا غیر محصول خارج میشه، اشکالی میشه. این اصلا مثال گندم مثال صحیح نیست. ما وقتی بدیم یک کیلو گندم از هزار کیلو گندم حق قصبیه، ما خواهی یک کیلو گندم جدا میکنیم؟
نه دیگه نمیتونیم، مشاهه چونی جدا میکنی؟ امکان ندارد. نه آقا اجازه بدید یه مش گندم وقتی که در میان هزار کیلو مثلا فرض کنید آقا مخلوط بشه، این متفرق میشه در تمام اجزایین، توجه کردی؟ آیا نیادم
اینشو
غیر محصوله میشه آقا، همین، اگر چنانچه این متفرق باشد. اما که چنانچه یک جا باشد یک کمه باشد، خب راحت میتونه همه اینا رو استفاده بکنه، میتونه همه اینا رو چیکار بکنه آقا؟ ترک بکنه و از محل ابتلاش هم خارج چی آقا؟ نیست. بنابراین بخش نمیتونید بخشی از این کمه از محل ابتلا خارج بس خود محل ابتلا که نمیشه، این محصول میشه نه اینش مقصوبه است دیگه، مقصوبه است نه، اگر چنانچه این مقصود بود و این وجود داره بله، خب اون در صورتی است که این وجود نداشته باشه. الان این وجود داره، اون وقت اجتناب از اینم ممکن هست، مقدور هست. اینجا دیگه مثلی به هیچ وجه راه ندارد، توجه فرمودید؟ بله، هم اینش وجود دارد میدونه و هم اعتراض و اجتناب از اینم چی است آقا؟ مقدورشه. بله اینجا دیگه نوبت به مثلی نمیرسه دستن. خب عرض بکنم که مرحوم صاحب حدا آقا عرض کردیم به اطلاق هم تمسک کرده، حالا ما چند تا دلیل آورده بودیم، ایشون دلیل دیگری در این که در شبهه محصوره علم اجمالی منجزه، جمیع اطراف وجوب اجتناب دارن. چرا؟ گفته بخاطر که اطلاق عدله. اطلاق چی؟ اطلاق همون دلیلی که این واجب معلوم رو واجب کرده که در شبه وجوبیه، این واجبی که معلوم است بین چند اطراف محصور، این واجب در شرع واجب شده دیگه، نشده دلیل داشته، اون دلیل اطلاق داشته. اطلاق اون شامل میشه چه اینکه این واجب معلوم به اجمال باشد یا معلوم چی آقا؟ به تفصیل. این دبر میگرده به همون یکی از وجوه قبلی، خاطر اینکه ما وقتی گفتیم فرق نداره بین علم تفصیل، علم اجمالی و دلیل تنجیز هر دو جا میاد، به اون برمیگرده. اما این به تقریب دیگریه، تقریب دیگری که اطلاق اون ادله شامل اینجا هم چی آقا میشه، چون محدث هست از دیدگاه روایات اومده. خب حرف درستیه. بله. و اما بعضی مبتلابه دیگری که در شبه غیر محصور، در شبه غیر محصوره نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه بعضیش مبتلابه نیست اصلا. وقتی که نبود، اون وقت این مشکوکه اصلا این موضوع این خطاب هست یا نیست. خطاب که متکفل اثبات موضوع خودش یا آقا نیست. نتیجه این اصل نافی جاری میشد در بعضی اطراف. بعد خطاب که شامل نشد به خاطر اینکه موضوعش مشکوکه، متکفل اثبات موضوعش هم که نبود، اون وقتش نوبت میرسد به اصل نافی. بفرمایید.
مشکوک مقرون به علم، مشکوک غیر مقرون که نسبت به ادله قرائت ناظر به صورت
این دیگه مشکوک مقرون به علم ما دیگه از این چیز سومی. ببینید یا
تعلق گرفته بود یکی از افراد علم اجمالی،
نه فرض این است که به عدم ابتلاء بعضی منحل شد این علم اجمالی، چون میدونید بعضی از اطراف در غیر محصوره هستیم الان، بعضی از اطراف محل ابتلاء شما نیست.
نکته که اینه که اون علم منحل نمیشه اول دعواست.
چرا؟
لایزال این یکی از افراد علمش او خارج شده ولی علم تعلق گرفته اجمالا.
نه 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 نه، ببینید دو قسمه. یه موقع اول علم اجمالی هست بود، همه محل ابتلا شما بودن، ثم خرج بعضی از ابتلا، اینجا هم حرف شماست. اما یه موقع نه، از ابتدا قبل از اینکه علم اجمالی برای شما حادث بشه بعد بعضی از اطراف از محل ابتلا شما چی؟ خارج بودن. اونجا اصلا علم اجمالی وجود پیدا نمی کند. فرق گذاشتن فقها ها. اتفاق داشته باشید. در اونجا مقصودشون است که منحل می شد. علم اجمالی. چون از اول این پر علم اجمالی که گرفته بعضی از خارج از محل ابتلا شما را گرفته. از اونجا منحل می شد. بله، ولی که اگر این محل ابتلا خروج و محل ابتلا بعد از تعلق علم اجمالی باشه که اینا هم محل ابتلا بودا. این الان محل بحث ما نیست. این محل بحث نیست. اگر این باشه در محصورم هست. در محصورم چی آقا؟ هست. فلزا گفتن در محصور فرق است. بین این که از اول این بعضی از اطراف حتی محصوره. حتی محصورم گفتن. از اول قبل از اینکه علم شما حادث بشد، این علم اجمالی ها. قبل از اینکه حادث بشد از اول بعضی از اطراف محصوره از محل اطلاع شما چی بود آقا؟ خب همونجا منحل میشه. و در غیر محصور هم همینجور. غیر محصور از ابتدا اول قبل از اینکه علم شما حاصل بشه در غیر محصوره، چون این اطراف غیر محصوره تابع علم شما که نیست که، علم اجمالی شما که، از اول این اطراف غیر محصوره اصلا از محل ابتلا شما چی آقا؟ خارج بودن. بله. عرض بکنم که خب این یک بحثی است که ایشون تمسک کرده در اینجا و بعضی از متأخرین هم که عرض کردن مخالفت کردن، مثل سید سند و اردبیلی و فقیه سبزواری، اینا گفتن در هر کدوم در استراب حتی محصورش گفتن که وجه موافقت قطعیه نداره، اصلا این تفسیر قبول ندارن، میگن بلا استثناء چه محصوره باشه چه غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست، وجوب موافقت قطعیه چی آقا نداره. چرا؟ چون در حق خود محصورم به نسبت اطراف شما بینه ای ندارید، علم ندارید که به این حرمت تعلق گرفته. خب اصل نافی جاریه. اینا حرفشون اینه. بله بله بله، میگن که اصلا این موافقت قطعی واجب نیست. بله، موافقت احتمالی رو جایز میدونن. کسی که موافقت قطعی رو واجب نمیدونه یعنی چی؟ موافقت احتمالی رو جایز میدونه. در محصورا غیر محصوره که هیچی، همه موافقن متفقن، ولی در محصوره اینها مخالفت کردن. چون در محصوره مخالفت کردن، نتیجتاً این تفسیر بین محصور و غیر محصوره رو در وجوب موافقت قطعیه چیکار کردن؟ نفی کردن. پس مشهور چی شد؟ تفسیر شد. گفت وجوب موافقت قطعیه در محصوره ثابت، اما در غیر محصوره ثابت نیست. بعضی از اطراف رو میشه مرتکب شد در غیر محصوره، اما در محصوره بعضی از اطراف رو نمیشه مرتکب شد. این رأی مشهور شد، قریب اتفاق. اما این بزرگواران چی میگن؟ میگن نه، اصلا تفسیر قبول نداریم. حتی در محصوره هم موافقت قطعی واجب نیست. یعنی در محصوره که غیر محصوره ارتکاب به بعضی از اطراف جائز هست. خب دلیلشون چیه؟ میگه محصوره هم شما به لحاظ خصوص اون بعضی اطراف بگید، چون علم ندارید که اون خطابی که حرام کرده یا واجب کرده به این متوجه میشد که خطابی که متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. پس بنابراین جایزه. دلیل اینا اینه. جواب اینا چی هست؟ جواب اینا این است که نه، وقتی که این معلوم بود در عده افراد محصور، اتفاقا اون اطلاق خطاب شامل میشد، چون علم دارید به تحقق موضوع در این چندتای که هست، متمکن از اتیان به این چندتا هم شما هستید، عسر حرج هم لازم چی آقا نمیاد. بنابراین هر جایی که موضوع خطاب برای شما معلوم باشد، موضوع حکم برای شما معلوم باشد، متمکن از انجام اون باشید، اطلاق خطاب شامل اون چی آقا میشه، در محصول از این قبیله به تقریب محدث بهرانی. اما از نظر تقریب که ما قبلا گفتیم این است که علم اجمالی در واقع خودش قسیم علم چیه؟ تفسیریه، هر دو علم هم. عقل که حکم میکند به حجیت علم تخصیص بردار نیست بین علم اجمالی یا بین علم چی آقا؟ چون حجیت علم قطعیه، ذاتیه، اصلا حجیت علم جعل بردار هم نیست، حکم عقله، این فرق نمیکنه بین این اون. و ثانیا قاعده اشتغال یقینی اسد ای فراغ یقینی، و ثالثا ما لا یتم الواجب الا به فاوه واجب به اون تقاریبی که عرض کردیم. بنابراین اینا در محصوره جواب هست برای این بزرگوارانی که گفتن که موافقت قطعی واجب بله نیست. این جواب ایناست.
حجیت علم را ذاتی حضرت عالی هم فرمودین که معنای این کش که اندشار محمود باشه تفسیر.
بله همون معمون جا داره میگه، یعنی همون علمی که حاصل از اطراف اصحاب متعارف باشه مقصوده. حالا روایات، میرسیم سر روایات. روایاتی که ایشون استدلال کرده 2-3-4 طایفه اند اینا، بعضی ها در شعبه محصور هند، بعضی در شعبه غیر محصور هند، اما یک در شعبه محصور هستن تارتن در تحریمیان اخرا وجوبیه هستن و مالی هستن، بعضی ها غیر مالی هستن، چه شعبه محصوره چه غیر محصوره، این به حسب این محورهایی که عرض کردیم این نصوص قابل چی است آقا؟ تقسیمه. حالا روایت اول مثلا چیه؟ یهریق هما و یتیمم در دو مبسقه عمار و سماع ان ابی عبدالله علیه السلام سئل ان رجل معه اناان فیهما ما اون وقع فی احدهما قدر لا یدری ایهما هو، بعد نمیدونه لا یدری ایهما هو، اون وقت و حضرت صلات، وقت صلاتم رسیده و لیس یقدر علا ما این غیر هما، غیر از این مای دیگری هم ندارد، قال علیه السلام یهریق هما جمیعا و یتیمم، که خب وقتم برای صلات رسیده و مای غیر از این ندارد، حضرت اجتناب بکند. این دلالت بکند بر بالخصوص وجوب موافقت قطعیه و وجوب اجتناب از جمیع اطراف شبهه چی آقا؟ محصوره. در این در تحریمیه هست. در وجوبیه چی مثلا؟ در وجوبیه مثلا سید صفوان ابن یحیی انه کتب الى ابی الحسن علیه السلام یسأله ان رجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول و لم یدر ایهما هو، نمیدونه که کدومش هست که این بول بهش اصابت کرده، و حضرت الصلات و خاف فوتها ولیس عنده ما اون کیف یسنا. بعد اینجا هم همینجوره، الان دیگه وقت ضیق شده، خوف فوت دارد، آبم ندارد، چیکار بکنه؟ دو تا لباس دارد، یکیش آلوده بوله، نمیدونه کدومشه، چیکار بکنه؟ قال علیه السلام یصلی فیهما جمیعا، واجب است که نماز رو در هر دو بخونه. این میشه شبهه وجوبیه، نمیدونه اونی که واجب است صلات درش بخونه اینه یا این صوبه. توجه فرمودی؟ خب لذا حضرت فرمود که هر این در بر وجوب موافقت قطعیه در شبه محصوره چی آقا؟ وجوبیه. بله دیگه، ولو تکرارم بشه، تکرار در اینجا به خاطر این است که راهی غیر از این چی آقا؟ نداره. و اون جایی که گفتیم تکرار جایز نیست کجا بود؟ با تمکن از علم تفسیری بوده. اینجا علم تفسیری امکان نداره، اینجا که همه قبول دارن ولی هیچ کس اختلاف ندارد.
فرق اینجا قطعه ضعف ضیقه، خب اگه مثلا در حدی باشه که
صبر باید بکند در اونجا، بله اونجا صبر بکند، اما خوف و فوت نباشه صبر بکنه، وقت که دارد که بله بله میتونن علم تفسیری، یعنی احتمال علم تفسیری میده دیگه. بله
اگه وقتش این قدر بود که یه نماز میتونست ادا کنه بچه‌ها،
یه نماز
بله
وقتی یه نماز بود بعد مثلا لباس رو در بیاره، مثلا یه مرد بود
نه دیگه در یکی خب از صلات الله تسخط به حالن بالاخره در یکی از این دو انجام بده، این مخالفت که نیست، مخالفتش هم که علم نداره. منتهی مراتب آیا اینجا فرض کنید فقط یک صلات میتونه بخونه، امر رویدو رو بین موافقت احتمالیه و بین اوریان اینجور بعید نیست که ما بگیم علی القاعده همون یکی رو باید انجام بده، چون ساتر رو انجام بده سطر هم داریم و او هم علم مخالفت که ندارد و مالا یدرک کلهو لا یدرک کلو، بالاخره میتوند بعضی از این دو واجب رو انجام بدهد مهما امکن. اون طرف هم میشه گفت که چون امر دائر بین صلات آری که صلات آری اونجاییست که اصلا هیچ صوبی نداشته باشد، آیا اینجایی که الان صوبی دارد ولیکن نمیدونه این الان نجس هست یا نه، تنهایی که نمیدوند که، خب این ذات و وجه اینه، ممکنه فقیه فتوا بدهد که بله باید احتیاط کرد جمع کرد بین در این صوب یکی و بین صوب وقت هم نداره، بله متعیب میشه در اونی که یقینا ذمه رو فارغ میکنه و اون همون صلات آری میشه، چون طهارت اون ساتر محرز نیست دیگه، یعنی او محکوم هست به نجاست، نه اینکه مشکوک بدی باشد، محصوره است دیگه. بله
لباس نجس ساتر نیست، لباس نجس رو شارع میگه این ساتر نیست، گرچه در واقع ساتره ولی شارع میگه من این رو اعتبار سطر نمیدونم، لذا با لباس نجس بخونه همون انگار عریانه خوانده،
سطر میدونه
طهارت شرط دیگریه، سطر وجدانیه. بله بله کلام این است که این شرطش محقق نیست، شرط طهارت باشه محقق چی آقا نیست، لا صلات الا به طهورن، یعنی الان دائر است بین صلات بدون طهور با آری دیگه،
پس همین با لباس نجس نماز ما عرض اینه که اولاس و مقدمه برای اینکه آریان هم بخونه، چون حداقل شرط به سطر وجود داره،
هم دائر است شما بگی بین طهارت و بین سطر مثلا همین
اهمیت کدوم نزد شارع بیشتر؟
بله
بعد بخصوص مراجعه کنیم
ببینیم
سطر شارع اهمه، اونی که اهم بود و انجام بده، اونی که
راه عدم سطر بین سطر رو طبعا سطر مهمتره، چون علاوه بر این که شرطه اون شناعت و قباحتی که انسان در مقابل رب آری بایستد بیشتره، همونجه که محقق اصفهانی گفتن که علاوه بر مسئله سطر آری خودش اصلا اوریان نماز بخونه در محضر رب، این خودش یک اساءه به ساعت رب هم هست. بله با اینکه میتونه سطر ولو بدون طهارت چی آقا داشته باشه. بله این یه وجهی. بله عرض بکنم که این روایت سوم، روایت سوم اونیست که دلالت کرده بر وجوب غسل بعد شستن جمیع اطراف ثوب، مثلا این روایت فإن عرفت مکانه فاغسله، اول روایتش اینه انه علیه السلام قال فی المنی یصیب الثوبه، در اون مورد فان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک فاغسل الثوبه كله، خب این هم نمیدونه کجا هست همیشه بشو، این از اون جایی است که تکرار هم لازم نمیاد، اینم روشنه علی القاعده هم هست. و یکی دیگه باز وجوب اجتناب از اون گوشتی که مخلوط شده به میته مزکا و میته، دارد که سعی حلبی ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل کان له غنم و بقر، یه گاو و یه گوسفند داشت و کان یدرک الزکیه منها فیعزله، و میدونست تا الان که مثلا کدومش مزکا هست کدومش غیر مزکا هست، و یعزل المیته یعزل اون مزکا رو و یعزل المیته جدا میکردن هم دیگه، تا مدت اینجور بوده، بعد یک واقعی اتفاق افتاده ثم ان المیته و الزکیه اختلطا، این دوتا مخلوط شدن. کیف یصنعو به؟ قال علیه السلام یبیعه ممن یستحل المیت و یأکل ثمنه، یعنی این دست بر وجوب اجتناب از هر دو داره و کسی که مستحل است حلال میدوند به اصطلاح فروش میت رو با او بفروشه. خب این چه دلالتی دارد؟ دلالت بر وجوب اجتناب از هر دو. این میشه همون شبه محصولهی که به اصطلاح علم اجمالی درش منجز هست و موافقت قطعی است به اجتناب از هر دو.
ثمن هر دو
نه از هر دو، یعنی تناول این، این هم ثمن چون اشکال نداره چون من یستحیل دوه. بله بله
بله. توی سری ایمانات مثل خوک از یه شکار میکنم میفروشم به مسیحی ها، این مشابه
اینه دیگه. بله اون اصلا اجمادی هم نباشد.
اونجا بعضی مخالفت کرده.
بله. خب این دلیل الان بر علیه اون علماست دیگه. خودش روایت دیگه. بله دیگه. بله. بله. روایات دیگر هم هست، من بخوام بخونم طول میکشه، تا اینجا کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.